سلام عرض میکنم خدمت همه حاضران در جلسه. تشکر میکنم از برگزار کنندگان این برنامه و خوشحالم که این فرصت در اختیار من قرار داده شده. موضوع کلی این یک ساعته که قرار من صحبت بکنم بحث نسبیگرایی درباره صدقه، که حالا توی ادبیات با این واژه یونانی الیسیک ریلیتیویزم ازش یاد میشه. الیسیا در یونانی ظاهرا همین معنی صدق رو داره. و جلسه بعد هم که البته بعد از نهار برگزار میشه، آقای دکتر بیکران بهشت هم باز ذیل همین موضوع نسبیگرایی صدق صحبت میکنند. یه تقسیم در واقع کار ابتدایی که ما انجام دادیم، ایشون در واقع تم اصلیشون بیان استدلال ها در مورد خود ابطال گر بودن نسبیگرایی درباره صدق هست و من مقدمات و بعضی بحث های دیگه که لازم هست برای طرح اون و استدلال و فهم اون رو میگم و بعضی چیزها مثلا در مورد حالا نسبیگرایی در باب منطق. اول یه مقدمه من میگم و بعد بعضی تعاریف رو میگم، بعضی هاش با چیزی که آقای دکتر کرباسی زاده تو جلسه اول گفتن در واقع اشتراک داره، اونا رو سریع‌تر رد میشیم، ولی چیزایی هستش که مهمه و اگر بخوایم مثلا استدلال‌های دقیق در مورد رد نسبی‌گرایی یا پاسخ‌هایی که بهش داده شده رو نگاه بکنیم، لازمه که اون سر تعاریف یه اشتراکی رسیده باشیم. به خاطر همین فکر میکنم که خوب باشه اگه دوباره بهش بپردازیم. کلن هم بحث من حالا برخلاف بحث آقای دکتر سخانی ساده تر هستشون، بحثشون یه ذره فنی تر بود، این بحث من یه ذره مقدماتی تر و شاید جنبه آموزشی و مروریش بیشتر باشه. بعد از مرور روی تعاریف و مقدمات، من انواع مختلف نسبی انگاری در باب صدق رو معرفی میکنم و نقاط ضعف و قوت، حالا یا ایرادهایی که بهشون وارد هست رو میگم. بخش بعدی ارتباط نظریه های صدق و نسبی انگاری رو میگم. نظریه های صدق معروف از جمله نظریه تطابقی، نظریه معرفتی، پراگماتیسم، کوهرنتیست تیوری، اینا رو میگم که حالا چه ارتباطی میتونن با ریلیتیویزم داشته باشن درباره صدق، چه جوری میتونن مسیر رو هموار کنن. و حالا اگر فرصت شد یه کوتاه هم در مورد نسبیگرایی در باب منطق و صحبت از سیستم های منطقی بدیل کردن در مورد اون خواهم گفت. عزیزم یه تعریف خیلی خیلی ابتدایی از ریلیتیویزم بخوایم داشته باشیم. قبل از اون آقای دکتر اصفهانی اول خواستن جلسه رو شروع کنن، گفتن که نسبی گرایی در ایران یه مقداری شاید نامنصفانه معرفی شده یا تصویر معوجی ازش ارائه شده یا چیزهای شبیه به این، ولی خب چیزی که هست در فضای غرب هم انقدر این دکترین نسبیگرایی به هر حال ارجمنده که کسی حاضر نیست بپذیره نسبیگرایی. حتی کسایی که بقیه میگن آقا شما نسبیگرا هستی قبول کن، اینا در مرحله انکار هم میگن ما نسبیگرا نیستیم، ولی نظرم اینه. از جمله مثلا رورتی رو در این قبیل فیلسوفای نام میبرن که ولی خب خودش میگه نه من نسبیگرا نیستم. به هر حال در مورد اینکه نسبیگرایی چی هست اگر هرچی صحبت بشه به نظرم خوبه، برای اینکه شاید به نظر میاد اختلاف نظر در این زمینه وجود داره. خب خیلی ساده میشه گفت ریلیتیویزم در مورد هر چیزی، یعنی اینکه ما بیایم بگیم که بعضی چیزها و ویژگی هایشون رو نه به صورت مطلق، منظور از ویژگی ها مثل ویژگی اخلاقی، ویژگی زیبایی شناختی، ویژگی معرفتی، اگر میگیم یک گزاره موجهه، این همینجوری موجه نیست به صورت مطلق، این رو باید ما مقیدش بکنیم. نسبیگرا میگه این رو باید بیاد با یه چارچوب ارزیابی در واقع مقید بشه، حالا هنجار فرهنگی، تاریخی، معیارهای شخصی، میرسیم میشموریم نام انواع مختلف نسبیگرایی رو در واقع به وجود میارن. و تا وقتی که اینها معین نشه در واقع ادعا در مورد برقرار بودن اون ویژگی کامل نشده. وقتی که من دارم یک ادعایی در مورد زیبایی شناسی مطرح میکنم، در مورد یک اثر هنری دارم چیزی میگم، باید مشخص بکنم نسبت به چه چارچوب ارزیابی دارم صحبت میکنم. در مورد یک فعلی صحبت میکنم، در مورد حسن و قبحش دارم بحثی رو مطرح میکنم، نسبت به کدوم چارچوب مرجع این داره گفته میشه. یا این تعریف دوم، یه پدیده مثل ایکس، اینو میگه متغیره، حالا اینجا ایکس و وای من برعکس گذاشتم، این متغیره وابسته است، یا با متغیر مستقلی مانند وای مشخص میشه. همین مثلا هنجارهای اخلاقی ما رو اون فرهنگی که درش داریم صحبت میکنیم، هنجارهای معرفتی همطور. در واقع باید هر موقع میپردازیم به بررسی دیدگاه نسبی انگارانه، این دو تا سوال رو بپرسیم و پاسخش رو در طول کل مسیر بحثمون مشخصا بدونیم که داریم در مورد اینکه چه چیزی نسبیه و در نسبت با چه چیزی قرار داره. گزاره‌های اخلاقی نسبیان و در نسبت مثلا با جامعه، تاریخ، مذهب، یا هنجارهای معرفتی نسبی هستن در نسبت با حالا اون پارادایمی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم. این چهار تا در واقع ترم رو هم سریع ازش بگذاریم. نسبی انگاری رو آقای دکتر کعبه‌زاده اشاره کردن، البته معمولا در تعارض با ابسولوتیسم، ابجکتیویسم، مونیسم و رئالیسم قرار میدن. مطلق انگاری میگه دست کم بعضی گزاره ها، اینا خب این دقت ها رو میکنید دیگه، ادعاشون ناظر به کافی یک گزاره وجود داشته باشه که صدقش فارغ از زمان و مکان باشه و خب اون وقت ما قائل شدیم به ابسولوتیسم. اگر یک گزاره باشه که در تمام زمان ها و مکان ها برقرار باشه، اون وقت از دیدگاه مطلق انگارانه ما دفاع کردیم. در واقع حالا میرسیم میبینیم در مورد نسبی انگاری هم همین مطرحه که میگن همه چیز نسبیه، یا همه گزاره ها نسبیه، یا همه صدق ها نسبیه، انگار که اینو داریم از یک منظر مطلق گرایانه مطرح میکنیم و به همین دلیل بحث از خود ابطالگر بودن یا تناقض درونیه، حداقل بعضی شکلهای نسبی انگاری مطرح میشه. حالا این رو دوباره بعدن بیشتر بررسی میکنیم، آقای بیکرم بهش قراره که مفصل تر همین بحث تناقض درون رو بگم. این انگاری یا ابجکتیویسم میگه که صدق بعضی از احکام مستقل از باورهای ماست، مستقل از هر گونه حالت ذهنی زبانیه، یه جور ادعای هستی شناختی درش هست، چیزهایی وجود دارن مستقل از ذهن و زبان ما و اینها بعضی احکام رو صادق میکنه. مونیزم میگه که در هر زمینه، مثلا در زمینه نظام‌های سیاسی، یک باور صحیح وجود داره، نمیشه که همه باورهای متعارض و متضاد همزمان با هم صادق باشن. اینا در واقع دیدگاه‌هایی هستن که معمولا در تضاد با نسبی انگاری قرار میگیرن. و رئالیسم هم میتونیم بگیم یه جور ترکیبی هستش از ابجکتیویسم و مونیسم. این دوتا تمایز هم دقت بکنید برای ادامه بحث ضروریه. ما دیدگاه نسبی انگارانمون رو میتونیم از یک منظر یونیورسال گلوبال مطرح بکنیم و بگیم که ناظر هستش به تمام گزاره ها. وقتی ما میگیم صدق گزاره ها نسبی هست، با همون تعریف اول به یاد بیارید، یعنی اگر من بگم فلان گزاره به صورت نسبی صادقه، باید منظرش و چارچوب ارزیابیش رو هم مشخص بکنیم. یا میتونیم به صورت لوکال و محدود بگیم نسبی انگاری درباره اخلاق، نسبی انگاری درباره زیبایی شناسی، یا نسبی انگاری در مورد معرفت شناسی، حالا این سه تا شکلایی هستن که مشهورتر هستن، اینا شکلای محدودترش هستن. شکل اول یعنی نسبی انگاری در مورد همه گزاره‌ها، اگر کسی به همچین چیزی اعتقاد داشته باشه، در واقع این از این ملاحظات کلی در مورد خود مفهوم صدق میتونه نشأت بگیره که حالا در ادامه همین رو میخوام من در موردش بحث بکنم، که در خود صدق در واقع چیزی هستش که اون رو نسبی میکنه. تو همین ملاحظه کسی میتونه از اون منظر گلوبال یا یونیورسال طرفداری بکنه از ریلیتیویسم، و ایراد سلف ریسیتیشن هم به همین شکلش وارد میشه، به همین شکل از ریلیتیویسم وارد میشه. اما اگه ما یه ملاحظات فلسفی در مورد مثلا حوزه اخلاق داشته باشیم، خب میگیم به صورت محدود نسبی انگاری، یعنی میگیم نسبی انگاری اخلاق، و کسی که نسبی انگار اخلاق هست ممکنه در مورد حقایق صدقهای طبیعی یا علمی کاملا دیدگاه غیر نسبی انگار را نداشته باشه. و این تمایز دوم بین نسبی انگاری قوی و ضعیف که این آقای دکتر شهرزاده اشاره نکرد، اینم خوبه بهش دقت بکنید. نسبی انگاری قوی میگه یک باور واحد با همون معنا در یک چارچوب، با همون معنای واحد در یک چارچوب میتونه صادق باشه، در یک چارچوب مفهومی دیگه، چارچوب ارزیابی دیگه، چارچوب تاریخی دیگه، همون باور با همون معنا میتونه کاذب باشه. این شکل بهش میگن در واقع استرانگ الیتیک ریلیتیویزم. اما نسبی انگاری ضعیف که شاید در واقع معقول تری به نظر برسه اینه که یه باوری در یک چارچوبی صادقه، اما در چارچوب دیگه اصلا قابل بیان نیست، یا ارجیست بهش نسبت داده نمیشه. مثلا دو تا چارچوب مفهومی پزشکی جدید و قدیم رو در نظر بگیرید، تو پزشکی قدیم شاید مثلا بگن کسی که دموی مزاجه خوراک سرد باید بخوره. به پزشکی جدید بگید نمیگه که این کاذبه، در واقع اصلا همچین چیزی رو بیان نمیکنه، اون چارچوب مفهومی برای اکسپرس کردن این رو نداره. و نمیتونیم بگیم این به معنی دقیقا اینا کنیم این گزاره توی پزشکی جدید صادقه و توی پزشکی جدید کاذبه. اگه کسی نسبی انگاری ضعیف رو بهش عقیده داشته باشه میگه اصلا نه، در یکی چارچوب قابل بیان نیست. البته حالا با صحبت جلسه پیشم در نظر بگیرید، حالا قابل بیان بودن و قابل بیان نبودن اون وقت یک مسئله هستش که نکته هم که من به آقای دکتر پرسیدم اینه که علل اصوله یا اینکه به صورت اکچواله، اینجا اینو حالا باید بهش توجه کنید. خب حالا نسبی انگاری درباره صدق خیلی ساده اگه بخوایم بهش بپردازیم، از همین ملاحظه شروع میشه که به صورت فکتوال ما میبینیم که تنوع زیادی در مورد عقاید هست در حوزه اخلاق و در حوزه زیبایی شناسی که خیلی آشکار و مشهود این تنوع، اما در مورد باورهای طبیعی هم این رو میتونیم ببینیم. خب چه تبیینی میشه برای این داشت؟ چند تا راه وجود داره. یکی این که بگیم که خب وقتی در مورد یک موضوع اختلاف نظر هست، یکیشون راست میگه بقیه اشتباه میکنه. دیگر اینه که بگیم همشون دارن درست میگن، که نسبی انگار در واقع یه همچین موضعی را داره. و موضع دیگه اینه که بگیم اصلا اینا هیچ کدوم به صدق نرسیدن، یا اصلا دغدغه صدق ندارن، که یا حالا به شکاکیت میرسه یا به اکسپرسیویسم میرسه، که حالا اینا رو حالا پس نسبی انگاری درباره صدق، بیان گلوبالش، بیان فراگیرش اینه که صدق یک مفهوم نسبیه و همه صدقها نسبی هست. صدق مفهوم نسبیه یعنی در واقع صدق محمول دو موضعیه، یا بعضی میگن اصلا سه موضعیه. وقتی میگیم فلان گزاره صادق است، بعد چارچوب ارزیابی رو هم مشخص کنیم. حالا سه موضعی رو در واقع که میلن میگه، میگه که اصلا صدق به رابطه بین گزاره و جهان میپردازه به صورت عادی دو موضعیه، ولی ما باید سه موضعی در نظر بگیریم و چارچوب منظر رو هم اضافه بکنیم. حالا اینو من آوردم که اگه مثلا جایی دیدید گفتن سه موضعی، منظور این هست. همونجوری که اشاره شد در صحبت‌های آقای کرباسی زاده، نسبی انگاری در مورد صدق رادیکال ترین شکل نسبی انگاریه. به این معنی که اگر شما در مورد صدق نسبی انگار باشید، در مورد مفهوم صدق بایید، در خود مفهوم صدق چیزی هستش که مثل همین بحث کاتگوری که هم میگم دو موضعی یا سه موضعیه، اون وقت در خود مفهوم صدق این ویژگی نسبی بودن وجود داره، اون وقت همه شکلهای دیگه نسبی گرایی ازش بیرون میاد، از جمله نسبی گرایی درباره اخلاق، نسبی گرایی در مورد معرفت شناسی، در مورد معیارهای رشنالیتی، در مورد زیبایی شناسی. چون خود مفهوم صدقه، چون نسبی گرایی در مورد اخلاق چی میگه؟ میگه صدقهای اخلاقی نسبی هستن، به چارچوب فرهنگی ما مثلا وابسته هستن. و اگه خود صدق نسبی باشه، اون وقت این در واقع اتوماتیک ازش بیرون میاد که در حوزه اخلاق هم خب صدقان نسبی خواهند. اینجا دو تا چیز رو باید ما از هم جدا بکنیم. یکی اسناد صدقه، این که ما به یک گزاره ارزش صدق کاذب یا صادق رو نسبت بدهیم که معمولا بر اساس معیارهای معرفتی من عمل میکنیم، و دیگری ماهیت صدقه. وقتی داریم در مورد نسبی انگاری در مورد صدق صحبت میکنیم، به این دومی ما نظر داریم، ماهیت صدق رو میخواییم ببینیم که در واقع نسبی انگار مدعیه که چیزی درش هستش که نسبیش میکنه. این که چطوری ما به گزارا ارزش صدق رو نسبت میدیم، اینه که حالا به معیارهای معرفت شناسی برمیگرده و باید جدا نگه داشته بشه از بحث ماهیت صدق. نسبی انگاری اون موضعیه که میگه در موارد اختلاف نظر همه طرفین بحث درست میگه. گزاره پی برای شخص A صادقه، گزاره ناتپی برای شخص B صادقه، و حالا هر که از نظری میگه برای خودش صادقه. این نسبی انگاری. دوگماتیز میگه در واقع این وسط یک نفر هستش که درست میگه و حق با اون هست، یا یک به هر حال موضع صادق وجود داره که میشه ازش دفاع کرد. البته این رو حالا تو تو بهش دوگماتیز میگم، ولی میشه با فالیبلیزم هم جمعش کرد. کسی میتونه عقیده داشته باشه که لغزش پذیر هستیم ما در یافتن اسناد ارزش صدق به گزاره همون، ولی یک ارزش صدق واحدی وجود داره که میشه بهش رسید. اما موضع های ناشناخت گرایانه در باب اختلاف نظر، اگه ما بخوایم یه تبیین نان کاگنیتیویستی بدیم از اختلاف نظر، میگیم مثلا دعواشون سر صدق نیست. اگر دارن مثلا حالا ناشناخت‌گرایی در مورد اخلاق مشهوره دیگه، وقتی افراد دارن در مورد یک گزاره اخلاقی با هم بحث میکنن، ادعای اخلاقی مطرح میکنن، مثلا میگن شکنجه کردن یه آدم بیگناه نادرسته، فقط دارن بیان عواطفشون یا موضع عاطفیشون نسبت به این عمل رو انجام میدن، و نه اینکه چیزی در مورد صدق مطرح بکنن. تو اختلاف نظرها هم کسی که بیاد از موضع اکسپرسیویستی دفاع بکنه، میگه اصلا صدق مد نظر نیست. ریلیتیویست اینطوری نیست. ریلیتیویست میگه که بحث صدق هست. اگر داریم در مورد بهترین نظام سیاسی کشورها صحبت میکنیم و میگیم برای خاورمیانه بهترین نظام سیاسی سلطنته و برای اروپا دموکراسیه، اینجا داریم میگیم که داریم در مورد صدق این گزاره ها صحبت میکنیم. اینجوری نیستش که بیام بگیم که اینا دارن فقط مواضع عاطفیشون رو نسبت به این گزاره ها بیان میکنن. در واقع نسبی انگاری در مورد صدق یه جور تبیین برای اختلاف نظر که ما رو دوچار تناقض نکنه. ما میگیم که به جای اینکه بگیم یه صدق داریم، میگیم چندین صدق داریم. صدق برای نفر الف، برای نفر ب، یا برای جامعه الف، برای جامعه ب، برای جامعه. که حالا دو جور شکل مختلف نسبی انگاری در مورد صدق، اما باعث میشه که اون تناقض برطرف بشه. اگه بخوایم بگیم که نفر الف میگه پی و حق داره و نفر ب هم میگه پی و اونم نات پی و اونم داره حرف صادق میزنه. حالا اینجا دیزاری دیگه خیلی بحث ابتدایی میشه ولی به نظر من مهمه. تناقض که ما ازش روی گردانیم و اجتناب میکنیم یا میخواییم که این کار رو بکنیم، اینه که به یک گزاره واحد پی و نقیزش در یک زمان و به یک معنا بخواییم قائل باشیم. و امتناع تناقض قانون بسیار بسیار بنیادی، قصد ندارم دارم استدلال به نفعش ارائه بدم، ولی یک تحلیل مفهومی. وقتی ما یک گزاره رو تصدیق میکنیم، اسرت میکنیم، دو تا کار انجام میدیم. یک مفهومی رو بیان میکنیم، یه الان امروز مثلا پنجشنبه است، یک مفهومی بیان میشه و بعد تایید میکنیم و میگیم که این در واقع صادق است. پس تصدیق همزمان به منزله نفی نقیض اون محتوا هم است. وقتی میگم پنجشنبه است یعنی جمعه نیست، سه‌شنبه نیست، دوشنبه نیست. بنابراین وقتی یکی میاد میگه امروز پنجشنبه است و امروز پنجشنبه نیست، انگار از این چارچوب کنش تصدیق تخطی کرده و assertion رو درست انجام نداده. حالا رفتش با بحث ما چیه؟ یه وقتی شخص A میگوید پی و شخص B میگوید نات پی، پی برای A صادق است و نات پی برای B. اینجا میایم مفهوم صدق برای شخص یا صدق برای یک چارچوب رو یعنی نسبی میکنیم صدق رو که گرفتار تناقض نشده باشیم. تناقض بده به علت اینکه assertion در واقع ما رو وقتی یه چیز رو تصدیق میکنیم میخواییم تناقض باش در اشکال براش ایجاد میکنه. این حالا اینجا وارد یه سری جا بحثایی میشه که خوبه حالا تو ادامه دوره بهش بپردازیم. وقتی میگیم که یه جایی یه وقتی میگیم که وقتی مثلا بحث روی حوزه سیاسیه یا مذهبیه، میگه که گزاره خدا وجود دارد برای شما صادقه، برای منم خدا وجود ندارد صادقه. این یه وقتایی انگار که یعنی که بیا دیگه بحث نکنیم بسه و همدیگر هم نکشیم، باشیم پیش هم یه دوست باشیم، این برای من صادقه اونم برای تو صادقه، ولی دیگه یه جور واقعا بستن بحثه. این نکته به نظر من جالبه که نسبی انگاری حالا یا بعضی وقتا به شکل حالا پلورالیسم این رو میگن که به تساهل میدان میده، به گفتگو میدان میده. از قضا این شکلش یعنی بستن راه گفتگو در همون بادی امر، البته این خاصیت داره که افراد هم دیگر نمی کشن. ولی خب ما میدونیم تو اروپا خیلی سالها هم دیگر رو کشتن و طرف خودمون هم حالا آمار داریم. به هر حال این خیلی نکته جالبه که گفتگو رو به این طریق در واقع موثر میکنید که اصلا گفتگو نکنید، کنار هم بشینید چای بخورید، چیزی نگید ولی به هم دیگه، این برای شما صادقه این برای یک. حالا من سعی کنم ببینم آیا میشه مفهوم صدق برای شخص یا مفهوم صدق برای فرهنگ و یه ذره دقیق تر کرد، چیزی ازش در آورد که اینجا متوقف نشه و بشه امکان اختلاف نظر به شکل عقلانی رو داشت. برداشت سابجکتیویستی از ریلیتیویسم، چیزی که حالا به بند خدا پروتاگوراس هم خیلی نسبت میدن، اینه که برای هر کسی یه صدق وجود داره. ایشون گفته انسان متره، انسان معیاره، اگر من باور دارم که قرمه سبزی خوشمزه است پس قرمه سبزی خوشمزه است، برای من خوشمزه است، شما باور نداری خب برای شما خوشمزه. حالا این خیلی شاید محل نزاع نباشه ولی وقتی به صفحه‌های دیگه برسیم تو حوزه‌های دیگه اون وقت. ولی شکل سابجکتیویستی از نسبی‌گرایی، برداشت ذهنی از نسبی گرایی چیزی که حالا خیلی هم سخت قابل دفاعه. از جمله ایرادای اصلیش اینه که تمایز بین عقیده و شناخت، بین دوکسا و معرفت رو از بین میبره. به صرف اینکه شما به چیزی باور دارید صادقه. چجوری صادقه؟ برای شما صادقه. و همجوری که گفتم این اختلاف نظر دیگه از بین میبره دیگه. وقتی برای شما صادقه هر چی میگی و هر چی من میگم برای خودم صادقه، خب چه جای بحث دیگه باقی میمونه اصلا. و از جمله دیگه شما نالج بای تستمونی رو هم که میگن یکی از سورس های اصلی ما برای دستیابی معرفت هست، اینجا زیر سوال میبری دیگه، برای اینکه هر کسی هر چیزی معتقده برای خودش صادقه. این خب خیلی شکل افراطی از نسبی انگاری هست در مورد صدق، و در نهایت میشه گفت به سولیپسیسم میرسه، به خود تک انگاری، اینکه خودتی و خودت، هر چی خودت گفتی برای خودت صادقه. حالا بحثای در مورد زبان خصوصی ویتگنشتاین رو من فقط اینجا اشاره کردم، نمیخوام واردش بشم، نه فرصتش هست و نه من خیلی در اون مورد آگاهی دارم، ولی اینجا هم حالا اگر خواستید بعدا نگاه بکنید با این بحث نسبی انگاری ذهنی مرتبط میشه. حالا میشه به جایی که بگیم صدق برای یک اندیویجوال، برای یک فرد، بگیم صدق برای یک چارچوب، برای یک فرهنگ، برای یک جامعه، در واقع از اون سابجکتیو بودن به سمت اینتر سابجکتیویتی حرکت بکنیم. خیلی مشکلات نسبی انگاری اینجوری برطرف میشه، از جمله اینکه تمایز بین معرفت و باور صادق، باور راسخ رو میشه ایجاد کرد. ببینید در شکل سابجکتیویستی از نسبی انگاری شما امکان خطا ندارید. هر باوری که داشته باشید بنا به تعریف صادق خواهد بود. چه موقع شما میخواید خطا بکنید با این شکل از نسبی انگاری؟ به صورت اینکه باور دارید پس صادق هم هست. ببینید این در واقع همون شکلیه که توی رساله تایتوس افلاطون به پروتاگوراس نسبت میده و نقدش میکنه. من فقط یه اشاره مختصری اینجا میکنم به این استدلال. میدونم که آقای دکتر بیکرم بهش مفصل بحثشون در مورد همین استدلال ها هست و شکلهای جدیدترش، ولی استدلال جالبیه که اونجا پروتاگوراس اینطور میگه: شخص است به گزاره پی باور داره، پس گزاره پی صادق است. یه تعبیری از همون که انسان میگه است. حالا استدلال افلاطون چطوری میشه؟ میگه بیشتر مردم نظر پروتاگوراس رو کاذب میدونن. اینجوری هست، فکتوال، گزاره تجربی. اما پروتاگوراس نظر خودش رو صادق میدونه، که خب این هم مشخصه دیگه، تصدیق کرده که چنین است. پس و پروتاگوراس بنا به دیدگاه خودش باید نظر مخالفانش رو درست بدونه. چون دیدگاه خودش چی داره میگه؟ دیدگاه خودش میگه که هر کسی به هر گزاره باور داشته باشه اون گزاره صادق خواهد. پس بنابرای دیدگاه خودش باید نظر مخالفانش رو درست بدونه، بنابراین پروتاگوراس باید معتقد باشد که نظرش کاذب است. خب این استدلال خوبیه؟ نه، استدلال خوبی نیست، خیلی استدلال غیر منصفانه و پشت سر مورد استدلال کردنه. دست کم میتونست بگه که خب اون بنده خدا گفته که صدق مطلق نیست، که بیشتر مردم نظر پروتاگوراس را کاذب از نظر خودشون میدونن. کذب رو شما باید بیایید و مودیفای کنید، مقید کنید. پروتاگوراس نظر خودش رو صادق برای پروتاگوراس میدونه و نظر مخالفانش را صادق برای مخالفانش میدونه. پس معتقد است که نظرش برای مخالفانش کاذب است. که خب مشکلی پیش نمیاد. اولین جوابی که میتونه نسبی انگار در واقع بده و استدلاله رو یه ذره عقب برونه. من حالا به در واقع رفت و برگشته این نمیخوام بپردازم، اما نکته جالب اینه که به هر حال اگر پروتاگوراس عقیده داشته باشه که هر کسی صدق خودشو داره، دچار یه جور تعارض و تناقض پرفورماتیو میشه، تناقض انشایی میشه، یعنی در افعال گفتاریش. به چه معنی؟ اگر این رو میپذیره که هر کسی هر گزاره باور داره بر خودش صادقه، پس نباید تلاش بکنه که نظر خودش رو بقیه بقبولونه. اینجا باز برمیگردم اونجا که میگم بحث رو متوقف میکنه. نسبی انگار به این معنی افراطی تلاشی برای اقناع طرف دیگر نخواهد کرد. حداقل اینو میشه از این در آورد که پس نباید بکوشه یا اصلا بخواد یا عقیده داشته باشه که میتونه موفق بشه کسی دیگه ای رو قانع بکنه که نظرشو بپذیره. حالا دو تا نقل قول از هاروی سیگل من اینجا آوردم که این استدلالا رو به صورت شکل جدیدش رو مطرح کرده و دفاع کرده و حالا بعداً می‌بینید، فقط من اینجا ازش می‌خونم. میگه نسبی انگاری واجد تناقض است یا همون سلف رفیوتیتیو خود ابطالگره، زیرا همه باورها را صادق می‌داند، در حالی که با وجود باورهای متضاد برخی باورها لزوماً باید کاذب باشند، بنابراین نسبی انگاری نمی‌تواند صادق باشد. حالا از روی همین شکلهای جدید این استدلال دیولاپ میشه که در ادامه میگه. یا میگه نسبی انگاری واجد تناقضه، زیرا اگر درست باشد خود مفهوم رایتنس و درست بودن رو متزلزل میکنه، اندرماین میکنه، میگه و نمیتونه درست باشه. حالا از روی این استدلالهای دقیق تری در میگه. این نکتهی که وجود داره تو همین شاید میگه تو این دومی هم میگه همه صدقا نسبی هست. این گزاره چی داره؟ خود ارجایی داره، به خودش ارجاع میده، همونجوری که مثال معروفش توی چیز دیگه پارادوکس دروغگو. شما یه کتاب رو باز میکنید، نوشته جمله اول این کتاب کاذب است، چی کار میکنید؟ دوچاره میخوام بگم شبیه هستش اینم، چون وقتی میگیم همه صدقا نسبی هم، خب بسیار خوب، خود همین گزاره هم حالا اسمش رو مثلا بذارید آر، یک صدقه دیگه. حالا وضع این چیه و همه بحثایی که در مورد سلف رفیوتیتیو بودن نسبی انگاری مطرح هست ریشش به همینجا برمیگرده و فکر میکنم راه حلاش هم باید از همینجا شروع بشه که این مشکل رفت بشه. خب حالا برای اینکه اون بحث صادق برای یک فرهنگ یا برای یک پارادایم یا صاد رو حل بکنی، چند تا تلاش های انجام شده. بعضی اومدن به بحث زبان های سوری و حالا مفهوم true in language اشاره کردن، تا شاید اینجا بشه یک تعریف دقیق‌تری از صدق نسبی در آورد و به اصطلاح تقویت کرد موضع نسبی انگارانه رو. خیلی دیگه زبان های سوری در اصل خب برای پرهیز از ضعف‌های زبان طبیعی ساخته شدن، از جمله ابهام و دو پهلویی، و هر زبان شما میتونید بگید مجموعه از علائمه که یک سری قواعد نحوی داره. قواعد نحوی برای اینه که از این سمبل‌های پایه شما بتونید با ترکیب سمبل‌های پایه سمبل‌های مرکب بسازید و سمبل‌های معین در واقع درست ساخت باشن، مجاز باشن. قواعد استنتاج هم برای در واقع حرکت بین این سمبول های مجاز هست دیگه. از چند تا مثلا جمله شما میرسید به یک جمله دیگه. تو پروژه در واقع ساختن زبان های سوری که نیمه اول قرن بیستم خیلی با اشتیاق دنبال میشد، خب ما میتونیم استلزام منطقی رو خوب تعریف کنیم، صدق رو میشه به سیاق تارسکی تعریف کرد، مفهوم مثل تحلیل ترکیبی رو میشه تعریف کرد و خب حالا کارناب که توی دوره خیلی به این پروژه علاقه‌مند بود میگستم وظیفه فیلسوف اینه که بیاد این زبانهای سوری رو بسازه، زبان سوری مناسب برای کاربرد دانشمند، و انتخاب بین زبون‌ها هم فقط مسئله پراگماتیک هستش، چیز دیگه ای صدق فرا چارچوبی وجود نداره که بگه این زبان بهتره. دانشمند بر اساس نیازشه که از این زبان‌ها رو انتخاب میکنه. و حالا ما اینجا چی داریم؟ مفهوم صادق در زبان ال داریم و این رو ما میتونیم به کار بگیریم برای اینکه نسبی انگاری در مورد صدق رو بهتر توضیح بدیم. صدق با زبان نسبی میشه. حالا غیر از یه ایراد اصلی که به این راه حل وارده، اینی که این زبان‌های سوری در واقع خیلی کاربرد محدودی دارن، قدرت محدودی دارن، و این چیزی که ما الان مثال‌هایی که من مثلا در مورد اختلاف نظر در اخلاق و زیبایی شناسی و اینا میزنم، این ارتباطی با این بحث تعریف صدق تو زبان‌های سوری اونجوری نداره، و ربط دادن اونا به باورهای واقعی افراد خیلی قابل دفاع نیست. یه کار دیگه که اومدن انجام دادن اینه که بعضی‌ها گفتن که بیایم به منطق دو ارزشی رو کنار بذاریم، به جای اینکه بگیم فقط true و false داریم، بگیم مثلا سه ارزش هستش، true و false و indeterminate، نامعین. در این صورت اگر این رو بگیم، اون وقت قانون تردش قصالت، یعنی پی یا نقیض پی، اون وقت این دیگه معتبر نخواهد بود و شاید به ما کمک بکنی که توضیح بدیم که چه اتفاق میافته وقتی همه با هم اختلاف نظر دارن. اگه اینو بیاییم مثلا توی منطق فازی نگاه بکنیم که صفر و یک نسبت، صفر تا یک نسبت میده ارزش صد، وقت میگیم پی میتونه ارزشش 96 صدم باشه، ناصفی نیم باشه، از جمع اینا یک نیست، بخاطر این که گفتم دیگه این تعد شاق سالس رو نداره. حالا اگر با مثلا اصول موضوع احتمالات بگیریم، اون اصل دوم کولموگوروف اینجا برقرار نیستش که فضایی نمونه یه کامل احتمالش یک هست. این رو هم حالا صرفا دارم من اشاره بهش میکنم. اینجا باز اینجور راه حالا به نظر میاد خیلی مصنوعیه، با اختلاف نظرهای واقعی که ما باشون برخورد میکنیم خیلی ارتباطی نداره. اینجا مفهوم جدیدی از صفر در واقع مطرح نشده. راه حل دیگه که به نظر میاد این امید بخش تر باشه اینه که بیاییم به جای نسبی انگاری قوی و از نسبی انگاری ضعیف دفاع بکنیم. نسبی انگاری قوی چی میگفت؟ میگفتش که یک گزاره واحد با یه معنای واحد توی چارچوب صادقه، توی چارچوب دیگه صادق نیست. ولی نسبی انگاری ضعیف میگه توی چارچوب صادقه، توی چارچوب دیگه تکلیفش معین نیست، ارزش صدق نداره. در واقع بعضی نسبی انگارا اومدن گفتن این استدلال ها علیه نسبی انگاری این مصادره مطلوب میکنه، برداشت مطلق از صدق رو فرض میگیرن و بعد میرن جلو میگن نسبی انگاری با مشکل مواجه میشه. در صورتی نسبی انگاری هم میگفتن به ماهیت صدق کار داره و میگه این ماهیتش چیزی هستش که نسبیه و در نسبت با چارچوب قرار داره. اینجا این استدلال رو ببینید به نفع نسبی انگاری قوی. میگه تجربه ما از جهان تا اندازه‌ای با چارچوب مفهومیمون در واقع برساخته میشه و ترجمه بین چارچوب ها امکان پذیره، پس صدق به معنای قوی نسبیه. یا این شکلش بگیم، تجربه ما وابسته به چارچوبه، اما ترجمه میانه دوتا چارچوب امکان پذیر نیست، پس به معنای ضعیف. چی؟ برعکس گفتم ضعیف و قوی رو. ترجمه میانه چارچوب امکان پذیر نیست، یه گزاره ای در یک چارچوبی صادقه، در یک چارچوب دیگه ترجمه پذیر نیست، متناظری نداره. خب حالا اگه نسبی انگاری قوی رو بپذیریم، با این مسئله مواجه میشیم که به چه معنایی دو تا جمله ترجمه و معادل دقیقی از یکدیگر هستن. در صورتی که ما به دو تا چارچوب زبانی و در نهایت هستی شناختی متفاوت پایبند بوده باشیم، شما چه معنی رو در واقع نظری معناتون بخواید مفهوم ارجاع رو محور بگیرید و نظری معنا بدید، چه بخواید کاربرد و استنباط و اینا رو در نظر بگیرید، خودت هستی شناسی متفاوت معانی متفاوت خواهید داشت. وقتی چارچوب های مفهومیتون متفاوتن و هم قابل ترجمه نباشن، وقت چارچوب مفهومیتون متفاوت باشه، اون وقت ترجمه ظاهرا امکان پذیر نخواهد بود. این مشکلی که برای نسبی انگاری قوی به وجود میاد، اینکه نمیشه دو تا چارچوب مفهومی که واقعا با هم متفاوت هستن دو تا گزاره هم معنا پیدا کرد. برای نسبی انگاری ضعیف وقت میگه این شکل اصلی از نسبی انگاری نیست دیگه، در مورد پی یه چیزی گفته، این یکی چارچوب در مورد پی چیزی نمیگه. اون شکلی گفتیم میگه این پی میگه، اون یکی میگه نات پی، برقرار نیست. این نکته رو می‌خواستم بگم، این رو بسید اصلاح دنم. توی بحث در واقع اگر ما اونجایی که میگیم که تو ایراد تناقض درونی و اینکه همه صدقا رو نسبی میکنیم، یه راه حلی که نسبی انگارها دارن و راه حل خوبی هم هست اینه که از شکل گلوبال نسبی انگاری دست برمیدارن، این که بگن همه صدقا نسبیه. اگر ما بگیم که صدقای اخلاقی نسبیه، صدقای زیبایی شناختی مثلا نسبیه، اون وقت مشکل سلف رفیوتیشن تا حد زیادی اون وقت رفع میشه. یا حتی مثلا نوزیک گفته که این گزاره همه صدقا نسبیه، نه اسمشو بذاریم آر، فقط این استثناء، این یکی نسبی نیست، این یکی مطلقه و من نسبی انگاری جزئی رو میتونم بهش باور داشته باشم. حالا تو باقی مونده وقت اشاره کوتاه هم بکنم به رابطه نظریه های مشهور صدق و نسبی انگاری. این نظریه واقعی انگارانه یا نظریه تطابقی، نظریه تورم زدایانه، نظریه های حالا معرفتی، انسجامی و پراگماتیک، این انواع اصل نظریه های صدق هستن. ببینیم کدومشون راه میدن به نسبی انگاری، چه نسبی انگارها به چه نظریه های از صدق احتمالا علاقه بیشتری خواهند داشت. نظریه تطابقی که خب نظریه رئالیستی هست، همون نقل قول از ارسطو دیگه، در مورد اون چیزی که هست بگیم هست، در مورد چیزی که نیست بگیم نیست، این میشه صدق. و شکل در واقع بسیافته و خوبش رو در ویتکنشتاین رساله میبینیم که میگه صدق تطابق میان گزارهای زبان و امور واقع، و بعد این تناظر رو میاد یک به یک بین عناصر زبان و عناصر واقعیت، که عناصر زبان نام ها باشن و عناصر واقعیت ابژه ها باشن، برقرار میکنه. میگه وقتی این تناظر برقرار باشه، وقتی میگیم مثلا بطری آب روی میز است، تناظر بین میز و آب و زبانی و در واقعیت برقراره، و حالا روی میز بودن هم اینجا میاد تحلیلش میکنه و یه جور اتمیزم منطقی در واقع میاد بیرون هست. یه همچین نظریه درباره صدق به نسبی انگاری چقدر میدان میده؟ به نظر میادش که یه هستی شناسی در واقع ابجکتیوی رو داره، یه میگه به وجود چیزهای مستقل از ذهن و زبان باور داره و تو هستی شناسی در واقع انتی ریلیتیویستی هست، و کسی که طرفدار همچین نظریه در صدق باشه نسبی انگار نیست. همونطور که مثلا میبینیم کسایی مثل دوید یا سرل، اینا که سفت و سخت از کورسپاندنس تیوری دفاع میکنن، اینا انتی ریلیتیویست هم هستن. اما نکته اینه که استدلال صریحی وجود نداره که از کورسپاندنس تیوری آف تروس ما بخوایم برسیم به انتی ریلیتیویست. اما همه جذابیت تبیینی این نظریه تطابقی که توضیح میده در واقع رابطه ذهن و جهان رو برای ما، این وابسته به این هستش که ما به همین شکل هستی شناسی مطلق باور داشته باشیم و به نظر میاد نظریه تطابقی خیلی روی خوش به نسبی انگار نشون نمیده. اما در مورد نظریات معرفتی، چیزی که مثلا توی دوره پاتنم اینا خیلی مطرح میکردن، مثلا این که میگه گزارهای صادق چی هستن؟ غذایای بهترین نظریه های ما در باب واقعیت. بهترین نظریه های ما در مورد واقعیت هم خب توی میگیم علممون هستن. چیزی صادقه که بهترین نظریه ما در مورد واقعیت تصدیقش کرده باشه، تاییدش کرده باشه. اینجا میبینید باز دوباره مفهوم صدق و معرفت به هم دیگه داره نزدیک میشه، چیزی که توی سابجکتیویسم هم اتفاق افتاده. و یه مشکل دیگه‌اش این چیزی که تو فلسفه علم زیاد ازش یاد میشه، این که نظریه‌های علمی مدام در معرض بازبینی و تغییر هستن. اگر صدق رو بخوایم به اینا گره بزنیم، اون وقت با اون حداقل خیلی از شهودهای ما در مورد صدق سازگار نیست. حالا اینجا اومدن دیگه حق و اصلاحای انجام دادن، گفتن که صدق تقریبی و صدق به عنوان ایدئال و غایت تحقیق و اینا. ولی به نظر میاد که اگه کسی طرفدار یه جور نظریه معرفتی درباره صدق باشه، اون وقت نسبی انگاری میتونه نسبی انگار هم باشه، با نسبی انگاری سازگار تره. در مورد نظریه های تورم زدایانه که میگن اصلا صدق مفهوم مهمی نیست و فرای اون چیزی که تارسی گفته که استاد قصد اگر تنها اگر پی به تمایز زبان و object language و meta language پرداخته، چیز دیگه در مورد صدق ما نداریم بگیم. صدق فقط یه وسیله ابزار دستوریه برای اینکه بعضی گزاره ها رو بتونیم بیان کنیم. مثلا بگیم فلان کس فلان سیاستمدار هر چی میگه دروغ میگه، هر چی میگه کاذبه، فقط در همین برای بیان بعضی تعمیم ها به درد بخوره. اینجا وقتی به اصطلاح نظریه سابستانسیو، نظریه خیلی غنی در مورد صدق ارائه نمیشه، طبیعتاً خب با نسبی انگاری هم خیلی تداخلی نخواهد داشت. اینایی که طرفدار نظریات تورم زدایانه هستن و از باب نسبی انگار بودن یا نسبی انگار نبودن چیزی نخواهند، فرق براشون نخواهند. اما نظریات پراگماتیستی که میگن صدق چیزیه که حالا از یک وجهی مفید فایده باشه و این رو اصلا تو کاربرد و عمل میارن، اینا که خب وجه نسبی انگارانشون دیگه خیلی واضح و آشکاره، برای اینکه خب مفید بودن و کاربردی بودن کاملا وابسته به این هستش که شما چه چارچوبی رو انتخاب میکنید. و خب میبینید مثلا توی سنت پراگماتیستی نگاه به نسبی انگاری نگاه خب خیلی جا نگاه مثبتی هست. و نظریه حالا کوهرنتیستی یا نظریه به تعبیر ایدئالیستی در باب صدق که میگه صدق رو چارچوب و انسجام در واقع معین میکنه. باورهای صادق باورهایی هستن که در چارچوب یک نظام منسجم قرار میگیرن و بچه مشخصش اینه که به رابطه گذاره با جهان خارج نمیپردازه یا حداقل اولویت تبیینی بهش نمیده برای تعریف کردن صدق. خب اینا هم خیلی بچه بارز نسبی انگارانه دارن دیگه. هر نظام منسجمی میتونه کاملا با نظام‌های منسجم دیگه تعارض و تفاوت داشته باشن و میتونیم خیلی برای نسبی انگارها نظریه صدق در واقع مناسب. یه چند دقیقه کوتاه هم در مورد نسبی انگاری در مورد منطق بگم، چون خب مفهوم اساسی توی منطق صدق هست، حداقل یکی از اصلی ترین مفاهیم هست و ما در مورد نسبی انگاری درباره صدق صحبت کردیم. من فکر کنم دیگه مطرح نخواهد شد دیگه در بقیه جلسات این بحث. اینکه منطق خب مجموعه قواعد استنتاج معتبر، هر نظام منطقی یک زبان داره، یک مجموعه از سمبول‌ها داره، یک سری قواعد نحوی داره که قواعد ساخت فرمول‌ها یا سمبول‌ها یا جمله‌ها هستن و قواعد استنتاج. یه چیزی که برای نظام‌های سوری هم گفتم، برای زبان‌های سوری هم گفتم. حالا وقتی ما صحبت می‌کنیم از این که نظام‌های منطقی رقیب، باید بیایم این رو مشخص بکنیم. یه وقتی نسبی انگاری در مورد منطق میگه که دو یا چند نظام رقیب وجود داره که ما نظام منطقی رقیب، سیستم منطقی رقیب وجود داره، میشه بین اینا انتخاب کرد یا میشه بینشون رفت و برگشت کرد، تو بعضی حوزه این منطق رو به کار گرفت، تو بعضی حوزه اون منطق. نکته اینه که بیایم به این توجه بکنیم که چه موقع دو تا سیستم منطقی با همدیگه در تعارضن یا در با همدیگه در رقابتن. منطق کلاسیک و منطق موجهات چنین رابطه‌ای ندارم. منطق موجهات میشه بگیم یک اکستنشنی بسی است از منطق کلاسیک. همه ابزارهای مفهومی منطق کلاسیک رو داره، این علائمو داره، زبانو داره، قواعد نحوو داره، قواعد استنتاجو داره. شما دو تا عملگر ضرورت و امکان اضافه میکنید تو بخش سمبول ها، قواعد نحو هم اضافه میکنید، یه سری قواعد استنتاج هم اضافه میکنید بهش. پس اینها اگر بخوایم بین انتخاب بین منطق کلاسیک و منطق موجهات، اینجا نمیشه اسم نسبی انگاری در مورد منطق روش گذاشت. یا ولی خب حالا منطق سرزشی با منطق کلاسیک چی؟ به نظر میاد اینجا خب یه تعارض جدی هست. حداقل اون صدق پی یا نات پی که توی منطق کلاسیک برقرار هست تو منطق سرزشی برقرار نیست. یا توی منطق کوانتومی که به کار میگیرم و من خیلی آشنایی باش ندارم، ظاهرا یه چیزی مثل مثلا توزیع عملگر یا روی عملگر و عطف روی فصل برقرار نیست. میتونی بگی P و Q یا R همون P و Q یا P و R ظاهرا برقرار نیست منطق کوانتومی. و در مورد دلایل ترجیح نظام‌های منطقی، پس اگر که می‌خوایم صحبت از نسبی انگاری در مورد منطق بکنیم، من موضعی در این مورد فقط نمی‌گیرم. این ایضاح مفهومی لازمه که ببینیم نظام‌های منطقیم رو آیا با هم رقیبن به این معنی که مثلا منطق سرزشی و منطق کلاسیک هستن، یا اینکه اکستنشنن بستن در راستای هم بردن، یا اینکه میشه یه جور حالا برای اگه سمبولاشون متفاوت بود بیایم یه جور ایزومورفیزمی برقرار کنیم بینشون، یه جور تناظری برقرار بکنیم، نشون بدیم که در حد نمادها و نحو و در واقع استنتاج یکی هستن و یه سری قضایا رو میتونن بیان کنن و بیان میکنن. حالا این مشهوره دیگه که ریاضیدان هلندی براهر یک دیدگاه متافیزیکی متفاوتی در مورد ریاضیات و هستی شناسی ریاضی داره که خب احتمالا همه آشنا هستیم باش، متفاوت از دیدگاه رئالیستی هست. میگه اشیاء ریاضی چیزایی هستن که در ذهن ساخته میشن یا باید ساخته بشن، چون در یک جهان افلاطونی از پیش موجود نیستن. ما ایجنت ها، سابجکت ها، کسایی که داریم ریاضیات انجام میدیم، ما باید جهان ریاضی رو بسازیم. بنابراین اگر در یک حوزه چیزی نساختیم، اونجا اون قضیه چنین نیستش که پی یا نات پی برقرار باشه. خب شهودگرای براهر ازش بیرون میاد. یا بعضی وقتا میگن که از این منطق کلاسیک فیتالیزم بیرون میاد، جباوری بیرون میاد، مثل این که بالاخره این صادقه که من از این جلسه خارج شدم، یا ماشین بهم میزنه یا نمیزنه، یا یه میلیارد میبرم یا نمیبرم، این بالاخره باید صادق باشه. حالا اینجا دیگه بحث منطق زمان و این چیزها رو مطرح کردن و بحثای دیگه، ولی بعضی وقتا چنین ملاحظاتی رو برای ترجیح سیستم‌های منطقی به یکدیگر مطرح کردن، برای اجتناب از برخورد با بعضی مسائل فلسفی مثل فیتالیسم یا بعضی مشکلات علمی مثل حالا اما منطق کوانتومی که ظاهراً تو سوپر پوزیشن یک مسئله پیش میاد. یا بعضی ها رفتن سراغ منطقه های پاراکانسیستنت، منطقی که تناقض رو حداقل در بعضی شکلها میپذیره. پذیرش تناقض پی و نات پی که یک گزاره، غیر از این گزاره کاذبیه، پذیرش کذبه، یک حداقل تو منطق کلاسیک یک نتیجه فاجعه بارش اینه که اون وقت هر چیز قضیه میشه. اگر شما پی و نات پی رو بپذیرید، میتونید کیو رو استنتاج کنید، از قواعد منطقی استفاده کنید. یک کسایی مثل پریست و اینها اومدن و نظام‌های پاراکانسیستنت رو آوردن به این معنی که نظامشون منفجر بشه، هر چیزی قضیه بشه توش، نیست، یه جور دیگه از تناقض ظاهرا، یه شکلای دیگه از شکل تناقض رو اومدن پذیرفتن. چون فرصت ندارم دیگه خیلی کوتاه میگم که یه استدلال جالبی داره کوین به نام استدلال ترنسلیشن. کوین مخالفه با این که نسبی انگاری درباره منطقه، میگه که همین منطقه کلاسیک هست و دلیلی برای ترجیحش نداریم. من فقط به این اشاره میکنم، میگه کسی بیاد بگه پ و نات پ، ما به جای اینکه بگیم این مثلا اگر بگیم آدم دیوونه ای نیست و شوخی نمیکنه و اینا رو در کنار بذاریم، میگیم حتما ما این و ناتو داریم اشتباه میفهمیم، یعنی اون داره به یه شکل دیگه ای به کار میبره. و میره سراغ اینجور راهکارا و میگه علل اصول ما هیچ وقت در موضع قرار نمیگیریم که بخوایم بپذیریم نظام منطقی که توش تناقض رو هم راه میده. و البته این خیلی جالبه که یه جور استدلال پیشینی هستش از کوائنی که خودش مشهور به مخالفت با اینجور استدلال ها. حالا من فکر میکنم دیگه وقت رو رعایت کنم بهتره. این آخر یه نقل قولی از مکینتایر رو بردم، این رو ببینید. میگه که شاید نسبی انگاری بارها رد شده باشه، اما چیزی که واقعا قابل رد شدنه فقط باید یه بار رد بشه. خیلی ممنون.
برای نسبی انگار جمله دردسرسازیه. خب میگه بعضیا فکر میکنن این صادقه، بعضیا فکر میکنن کاذبه، متوجه نشدن.
همه صدقا نسبی هستن، خب باید تکلیف خود همین جمله رو هم مشخص کنه دیگه.
این جمله برای بعضیا صادقه، برای بعضیا کاذبه. من فکر نکنم، فکر کنم یعنی اینکه شبیهش کردی با مشکلات
به خودش برمیگرده دیگه.
به خودش برمیگرده، مشکلی پیش نمیاره. بعضی ها فکر میکنن همه صدقا صادق نسبی هم، بعضی ها فکر میکنن نیستن. بعضی ها فکر میکنن که حداقل نه آدم هایی
خب همون شکلی که از استدلال پروتاگوراس گذاشتم، گفتم خب ایرادی نداره. میگه که اگر که منصفانه همون صورت بندی افلاطون رو دقیقش بکنیم ایرادی نخواهد داشت. میگه که برای من این صادق هست و برای شما این صادق نیست که همه صدقا نسبی هست. نه به نظر میاد نه مشکلی با مشکلش در نهایت اینه که دیگه شما انگیزه برای پرسویشن و اینا نخواهی داشت. دیگه گفتم کانترادیکشن پرفورماتیو انگار توش داره.
اصلا من نه اینو من خیلی خوب نمیفهمم، ولی شاید چون ادبیاتو خوب نمیفهمم. انگیزه برای بحث همواره این میتونه باشه که درون سیستم باورهای تو من دنبال تناقض بگردم، هرچند که تک تک اونها رو عین تو صدق و کذب بهشون نمیدن. یعنی من خیلی مطمئن نیستم که حتی اگر
بله
آدم
بله این معنی حداقلی میشه، ولی
یعنی
خب باشه
اصلا حداقلی نیست. این راه خیلی یعنی جور خوب بحثه. یعنی هر بار تو با طرف مقابلت را بیای بگی من قبوله که یه چیزایی رو تو صادق میدونی و من کاذب میدونم، ولی اگه من به تو ثابت کنم که درون سیستم های خودت اصلا من فکرم هدف اصلی بحث همینه.
بله
درون سیستم های
من نبردم اون استدلال جلو،
من انگاری نیستم، ولی فکر نمی کنم که
من هدفم بحث استدلال صرف رفیوتیشن نبود، فقط یک اشاره و کردم که شروعش بشه و قرار بودش که آقای دکتر بیکرام بهش بیان جای سختشو بگن. من اینا رو فقط دیگه قرار شد من فقط همین دموشو بذارم. بله خودش بپرس ببین چی شده. درست میگید شما، ولی قبول ندارید این توی بحث مشکل برای دو نفر به وجود میاره که همیشه تو صدق خودتو داری من صدق خودمو دارم. یه چیزایی میتونیم با هم دیگه بگیم.
اگه ثابت کنم
بله، باید من ریوایز کنم، درست باید من ریوایز کنم، ولی در مورد این حالا فکر بکنیم یا بحث بکنیم بعدن که امکان اختلاف نظر به شکل عقلانی توی این چارچوب شکل افراطیش مطرح خواهد بودن. اختلاف نظر نیازمند زمینه اشتراک خیلی غنی هم هست. بله، حالا بذاریم. خب
سوال داشتم از شما اینکه فکر میکنم که شما اون اولش داشتیم بحث میکردین یه دوگانه کانتی سوژه ابزار رو پذیرفتین، بعد این به این ترتیب که انگار مثلا ما دو تا سوژه داریم که نسبت به یک ابژه خارجی دارن معرفت کسب میکنن و کسب این معرفت اینها اون ابژه خارجی رو دست نمیزنه و منشأ نسبی بودن رو به طبقه اجتماعی فشار تاریخی یا اون نظرگاه برگردوندیم. حالا اگر ما این دوگانه رو برداریم و سوژه روی ابژه تأثیر بذاره و اونو تغییر بده این رو
نه من حالا اگر من اینجوری گفتم که برداشت شده قرائت خیلی صحیح نمیدونم این که بگیم که یک واقعیت مستقل وجود داره. خب این پس فرض گرفتیم مطلق انگاری ابجکتیویسم رو فرض گرفتیم، وقتی ما نظرگاه و کانسپچوال اسکیم و فریم ورک و اینا رو میاریم حرکت کردیم به سمت اپیستمولوژی کانستراکتیویستی و نقش سوژه در برساخت باورش و معرفت و اینها، همینطور که میگید نسبی انگار حتما به این نیاز داره، وگرنه مثل اینه که ما بله جزء سوم رو که همین میلن میگه میکسن بیا میگیم گزاره واقعیت و در واقع کانسپچوال اسکیم فریم ورک
این عوض میکنه دیگه، اون ابژه رو عوض میکنه.
ابژه رو من از منظر چارچوبم میبینم دیگه، ابژه فی نفسه ندارم که. بله اگر بخوای نسبی انگار باشی یا نسبی انگار رو همه به شکلی از این دیدگاه باور دارم، وگرنه با اون فرض اول می ابژه رو از سوژه شما یک تمایز غیر از تمایز راه تاثیر ابژه سوژه بر ابژه رو بستید، خب اون وقت نسبی انگار نمیتونید باشید. این فرض گرفتن ابسولوتیزم نه استدلال آوردن براش.
خیلی متشکر برای این توصیف خوب جغرافیای بحث. من یک نکته نچندان عمیقی دارم از باب مولا لغتی بودن. هم در آخر صحبتتون هم در اون اواسط وقتی صحبت از منطق سرارزشی کردید گفتید که به این صورت اصل تردش قصالس میده کنار، یعنی اگر غیر از صادق و کاذب یه نامعین هم داشته باشین دیگه اینطور نیست که اصل تردش قصالس رو داشته باشین. این حرف لزومن درست نیست، یعنی در منطق سرارزشی میتونه اصل تردش قصالس درست باشه یا نباشه، تصادفا اینا اسمم دارن، منطق ضعیف کلینی منطق قوی، مهم اینه که شما یا رو چجوری تعریف کنید. بنابراین تردش قصالس خود به خود کنار نمیره با سرارزشی.
بله نکتهتون درسته، من بی‌دقتی من بود، خیلی هم عمیق بود ملاحظه شما. هر کی بلندگو دستشه سوال کنه.
متشکرم از ارائه شما. سوال من در مورد تمایز اسناد صدق و ماهیت صدق بود. اگه خیلی خلاصه بگم سوال من اینه که ما نسبی انگاری در مورد صدق داریم، آیا متصوری که نسبی انگاری در مورد نظریه های صدق هم داشته باشیم؟ به عبارت دیگر دو تا مثال میزنم ببینیم که این دو نفری که تو این موقعیت اختلاف نظر دارن یا اختلاف نظرشون در مورد اسناد و ماهیت صدقه، دو نفر با هم دیگه بحث میکنن، دو نفر آگاه و فلسفی، یکی میگه ریباس به نظر من بسیار خوشمزه است، یعنی من میگه که حال منو به هم میزنه و بسیار ناخوشمزه است. همین دو نفر چند ساعت بعدش در مورد این بحث به اینجا کشیده میشه، میگه ببین اصلا از نظر من صدق گزار صادق است اگر و تنها اگر با امور واقع مطابقت کنند. نفر دومی میگه به نظر من گزار صادق است اگر و تنها اگر با متعلق خواست یک انسان، هر انسانی قرار بگیره. آیا این دو نفر اختلاف نظر این دو نفر ماهیتا متفاوته؟ چون در مورد اول انگار که نظریه مطابقت صدق رو هر دو پیش فرض گرفتن و در درون اون نظریه با هم دیگه اختلاف نظر دارن.
مورد اول مطابقت نبود که، همون که ملزمه
نبود. آره دارم بود. حالا فرض کنیم که هر نظریه ای رو به هر حال زمین انگار به نظر میرسه که دو نفرشون اشتراک دارن. حالا شاید من اینو نفهمیده باشم، اینطوری میخوام بگم، آیا به نظر شما متاالتیک ریلاتیویسم در نهایت فرو میپاشه به دوباره آلتیک ریلاتیویسم، یا اصلا چیزی میتونه باشه یا نمیتونه باشه؟ یعنی نسبی انگاری در مورد نظریه های صدق. نه
این نسبی انگاری در مورد نظریه است. اگه اینجوری به ما در صدقامون رو بیاییم به ساعت های مختلفی تقسیم کنیم، یه جا طرفدار کورسپاندنس باشیم یه جا طرفدار کوهرنس باشیم، آره میشه دیگه. داریم دیگه که مثلا بلکبرن تو اخلاق اصلا آنتی ریالیسته، اصلا صدق اخلاقی اینا رو نمیپذیره، ولی خب تو صدقهای طبیعی اینا اونجا طرفدار مثلا کورسپاندنس تیوری. ممکنیم تو زیبایی شناسی مثلا نسبی انگار باشیم، تو علممون نسبی انگار نباشیم. آره میتونیم روی نظریات صدق هم بیاریم.
دو تا سوال دارم به هم مرتبطه. ببینید وقتی که تعریف میکنید نسبی انگاری رو، شما هم با همین تعریف شروع کردین، داریم راجع ماهیت صدق صحبت میکنیم راجع ما. این آموزه دوم که توضیح صدق چگونه است، چه برای یه فرد چه برای یه جامعه، اصلا بخشی از تعریف نسبی انگاری نیست. بنابراین از یه جایی به بعد که شما میگی هر کی هر چی بگی برای خودش، درسته، این اتفاقا همون چیزیست که به نسبی انگاری نسبت داده میشه و هیچ کدوم از کسایی که نسبی انگارن همچین ادعایی ندارن، جز به تعریف مقوم نسبی انگاری این نیست که هر کی هر چی میگه برای خودش درسته. اصلا این در تعریف نسبی انگاری هم نیست. بنابراین از اون یه جایی به بعد که استدلال اینطور مطرح میشه که حرف تو برای تو درسته، حرف من برای من درسته، ممکنه کسی اینو اضافه بکنه به نسبی انگاری، ولی اصلا جزء تعریف نسبی انگاری در باب صدق نیست. و این مهمه چون اتفاقا همون چیزیه که باعث بدنامی نسبی انگاریه.
تمایز مهمه، ماهیت صدق از نحوه استدلال.
آره ولی یه بخش زیادی از استدلال شما معطوف به رد کردن همینه. و اون استدلال پروتاگوراس هم اینو داره میگه، یعنی داره میگه که هر چیزی که تو فکر میکنی درسته، درست در حالی که نسبی انگار اصلا همچین ادعایی نداره، چه در مورد فردی چه در مورد جمعی. اصلا نمیگه توضیح صدق چگونه. آره
خب بله اینو باید تفکیک کرد. اما اینکه من بگم صدق محمول دو موضعی یا سه موضعی در مورد ماهیت صدق، و حالا موضعش رو بیان با ایندیویدوال پر بکنم، این در مورد ماهیت صدق
باشه. ولی ماهیت صدق یه بحثیست جدا از نحوه توضیح صدق.
خب من جایی در مورد ماهیت صدق موضعی، حالا شما میگید چکلای دیگه از نسبی انگاری وجود
اون داره. من نمیدونم اسم اون تست چیه، ولی اینکه هر چی تو میگی برای خودت درسته، هر اسمی داره، این نسبی انگاری نیست و هر استدلالی علیهش هست، اینا استدلال علیه نسبی انگاری نیست.
حالا اینا شاید استرامن اینا،
ولی نکته مهمیه چون که این باعث بدنامیه ریلیتیویسم. نکته دوم این که خانم قدکپور هم به این اشاره کردن، به خصوص تو حوزه اخلاق این خیلی مهمه. استدلالای مطرح میشه که تناظری بین این که شما نسبی انگار باشی درباره اخلاق و اینکه تلاش نکنی دیگران رو قضاوت کنی یا قانع کنی وجود نداره. خیلی صورت بندی سادهش اینه که شما میتونید در سطح فرا اخلاق نسبی انگار باشی، یعنی بگی همه احکام اخلاقی نسبت به یه چارچوبایی، ولی من دوست دارم هر کی این چارچوب من قبول نمیکنه بکشم یا برم قانعش کنم چارچوب منو قبول کنه. اینکه شما در سطح متا اتیکس یا در سطح
نورماتیو بود یا
در سطح متا اتیکس یه باوری راجع به ماهیت صدق یا ماهیت حکم اخلاقی داشته باشی،
در نمیاد ازش که تلاش بکنی دیگران رو قانع بکنی یا نکنی. این تلاش برای اقناع دیگران
و با اکشن نسبت داره میتونی شما
اینو، حتی در مورد صدق هم همینه. یعنی این استدلال که اگه شما درباره صدق نسبی انگاری دیگه انگیزه نداری برای اقناع دیگران، این استدلال به اصطلاح استدلالی نه تنها نداریم بلکه در جمع حالا حتی برعکسش هم هست، یعنی شما میتونی مطلق انگار باشی ولی به دلایل دیگه انگیزه نداشته باشی که بری دیگران رو قانع بکنی. این لا اقتضاس نسبت به موضع شما در متا، حالا چه اتیکس چه متا تروس، هر
چی. اون چیزی که من گفتم خب کانتراکتیکشنش میتونه در وجه پرفورماتیو باشه به جایی که بیاد.
آره ولی کانتراکتیکشنی وجود نداره.
خب
یعنی نه استدلالی به نفع این داریم که اگه شما نسبی انگاری هر گونه تلاش برای اقناع دیگران به هیچ وجه برای قابل پذیرش نیست.
من استدلالی نیوردم، فقط اشاره کردم که میتونیم روی خط کار بکنیم. اینکه شما میگین استدلال نداریم، من باید
یعنی کسی این استدلال رو ارائه نمیکنه، ولی یه حالا تحقیق تجربی هست که خلاف اینو میگه. نکته آخرم ببین، اگه من درست فهمیده باشم، یعنی اگه اون حرف اولم درست باشه که این نسبی انگاری در باب صدق یه چیزیست راجع به ماهیت صدق، تقریبا معلومه که اون وقت چرا نظریه های صدق نسبت به این لا اقتضام. چون که اگه منم درست فهمیده باشم شما نگفتین هیچ کدوم از اینا
حتی کورسپاندنس آره نمیتونه
داشته باشه، و این تقریبا معلومه، فقط در حالتی که شما اون تز اضافی رو الحاق بکنید که به نظر من بخشی از نسبی انگاری نیست، و اونی که توضیح صدق یه جوریه که همه چی ساده اون میتونه با بعضی از نظریه های صدق، ولی اگه شما فقط راجع به ماهیت صدق صحبت کنید به نظر میرسه نسبت به نظریه های صدق لا اقتضاست.
بله
و شما تقریبا
بله بله در مورد کورسپاندنس فقط تعریفش می‌خواستم در مورد اونم حتی جذابیت کورسپاندنس رو و اون کار تبیینی که برای ما انجام میده رو خصوص رابطه ذهن و زبان و جهان رو توضیح میده اون وقت از بین میره و مثلا من میشه فهمید چرا کسایی که
تبیینی اول موضوع ناسازگاری
نیست استدلال نمیده.
خب خیلی ممنون از سخنرانیتون. من در واقع یه سوال و نسبی دارم، در واقع نسبش هم در واقع سوال نیست. هرچوش در مورد اون کوین که شما اشاره کردید که منطق و ارزشی رو روش اصرار میکنه و یکی اینکه خب به نظر من کوین تو کارهای متأخرش در واقع یه نوع منطق فرضیشی میپذیره، یعنی نامتعین بودنم، یعنی این به خاطر اینه که همون بحث هولیزمش و نشورالیزمش در واقع مجبورش میکنه که در واقع بپذیره، چون این در واقع اوجاجات توی و اون شواهد علیه نظرش ممکن اینقدر عمیق باشن که شما مجبورش منطقتون هم دستکاری کنید. اون نصفه
که تقریبا جاره به اینجا میگه که ریویژن رو میپذیره، ولی این استدلال که من مال سال 74-5 اینجا خیلی کانسرواتیوه
تو عجیبه اون بخش از کارش،
ولی خب بالاخره وقتی 45 سال
اونم احتمالا به خاطر این بوده که دوباره چون که معتقد بودش که موقعه بعد باید انتخاب بذاریم.
من خودم ندیده بودم این رو، گفتم شاید جالب باشه بدونی یه وقتی همچین چیزی گفته.
احتمالا اون به این خاطر بوده که شما وقتی تو این under determined طبق نظریاتون دست به انتخاب مجبورید بزنید، وقتی دست به انتخاب بزنید دیگه اون وقت این صد رو در واقع
بیست. خب یه رفتارگراییاش و اینا که اینجا دیده میشه که همه رو نقدای جدی بهش خواهد
کنه. و سوال حالا این که شما در مورد اون بخشی که در مورد صد و دو جایگاهی بودن سه جایگاهی صحبت کردید، خب حالا تا یه بخشیش که این خیلی به اون نسبیگره این حالا منظورم این مثلا ما صدق رو به نظر میاد یک جمله رو میتونیم در واقع چیکار کنیم نسبی کنیم مثلا به زمان، این که یک جمله خب الان روز است الان صادق است شب صادق نیستش و این حالا یه نوعی شاید از نسبیگرهی باشه که برای خیلی مهم نیست و همینطور به مکان، این که شما چه موقع در واقع کار اونجایی مشکل پیدا میکنه که اینا شما به گوینده هم نسبی سازی میکنید که در واقع به زبانش نسبی سازی میکنید. و اینجا دوباره اون بحث در واقع نظام مفهومی که اون گوینده بهش معتقده میاد جلو. وقتی اینجا مشکل همون بحث ترجمه که شما گفتید و مشکل این به وجود میادش که حالا ما چه معیاری داریم برای اینکه بگیم مثلا اینا متفاوت هستن دیگه هستن. چون که ما در واقع یک جسمی که تو فضا اگه فقط یک جسم تنها در جهان وجود میداشت ما در واقع هیچ معیاری نداشتیم که این بزرگ کوچیک حرکت میکنه یا نه. اما همیشه نقطه صفری میخوام یک سیستم در واقع معیاری میخوام که اینو تشخیص بده. و بحث بعضی یه چیز مشکل عمیقی که نسبیگراها دارن اینه که اون در واقع چجوری شما اصلا تشخیص میدید که یک چیزی نسبی هست. یعنی یک چیزی اینجا یعنی بعد شما یه فهمی رو برای یک نظامی رو مشترکی باید فرض بگیرید برای اینکه بتونید در باره نسبی بودن و متفاوت بودن صحبت کنید. این توی صد به نظرم نهایتا دوباره به اون
برای شکل گلوبال یونیورسال ریلیتیویسم یه مشکل های رادیکال اینترپریتیشن مانند به وجود میاد. به هر حال اینا همه بر بستر خیلی اشتراکات داره اتفاق میفته. خواهیم اگر بخواییم همچین اختلافی رو تشخیص بدیم حالا تو شکل دیگر شناختی کوانی دیویسونی احتمالا خیلی کار عجیبی میشه.
آقای
حسین خانم،
آقای
کرده
تشکیه هم سوال مشترکی مونده همینان رو
من سوالم بیشتر اینه که آیا این استدلال دیویسون فارغ از اینکه قبولش بکنیم یا نکنیم اصلا استدلالی علیه نسبی انگاری شناختی هست یا نیست؟ به نظر من استدلال علیه نسبی انگاری شناختی نیست، به این معنا که شما نسبی انگاری شناختی رو اینطور تعریف میکنید که اون مواد و مصالح شناختی که شما روش کار شناختی انجام میدید، یعنی اون داده هایی که از جهان میگیرید، اینا تحت تاثیر چارچوب‌های مفهومی شماست. اگه اینو قبول کنیم که با این تعاریف استانداردی که امروزم بیان شد همین. هیچ جای این تز اشاره به این نمی‌کنه که مطلقاً امکان نداره که شما اینها رو بتونید به هم تغییر بدید. مطلقاً امکان نداره که شما بتونید یکی رو به دیگری ترجمه بکنید. مطلقاً امکان نداره که بتونید با ترینینگ و کارآموزی در یک چارچوب دیگه جهان رو ببینید. اینا رو نمی‌گه. بنابراین اگر دیویدسون داره این تز رو رد میکنه ممکنه به اندازه خودش استدلال خوبی باشه، ولی من نمیدونم آیا این استدلالی علیه نسبی انگاری شناختی هست یا نسبی انگاری شناختی نیست. این یه نکته. نکته دوم، تو تمام این بحث انگار هم فرض اول خیلی پررنگ، شما یه سری تیله هایی دارین تو جهان، حالا یا اینا اشیاء هن یا داده های حسی شما، هی به شما میگن برین اینا رو بچینین به شکل های مختلف و بعد میگین خب ما با یک جهان واحدی سر و کار داریم، میفهمیم اگه به شکل های مختلف چیده بشه. ولی مثال های خیلی روشنی وجود داره که شما وقتی توی یک چارچوب مفهومی هستین اصلا یه چیزایی رو در جهان میسازید، نه اینکه اونا هست و از دیگران میخوایم برین تفسیرش کنن. مثلا فرض کنید شما وقتی در چارچوب زبان منظورم به معنی خیلی عام اخلاقیات رایج در ادیان ابراهیمی به جهان نگاه میکنید اصلا احساس شرم میکنید، خب، و اگه در چارچوب اخلاقی دیگه نگاه اصلا از احساس شرم ممکنه نکنید. اینطوری نیستش که یه چیزایی اونجا تو جهان بیرون باشه، همون نقل قولای اول شما که کانتنت ها خونسان هستم. چطوری کسی میتونه بگه کانتنت ها سنس دیتان و هستم؟ شما وقتی توی چارچوب هستی بعضی از اینا رو ایجاد میکنی، یعنی اون به شما فشار میاره که اینا رو تو جهان ببینی، و بعضی دیگه هم اینا رو به شما ایجاب نمیکنی که ببینی. چطوری اینقدر راحت میشه گفتش که ما با یه جهان مشترک سرکار داریم؟ تمام این یه خورده شما بالاتر از سطح همون اون بارون میاد حرکت بکنید، همش همینطوریه. یعنی شما یه احساسایی رو چارچوبات بهت میگه که اینا رو تو جهان ببین، حس بکن. من واقعا به نظر از همون قسمت اول کانتنت یه چیزیست که هست و ما طبقه بندیش میکنیم، یه نسبی انگار به خصوص نسبی انگار هستی شناختی اصلا قبول نداره همچین فرضی.
خب خیلی ممنون. حالا اون قضیه در واقع جملات بارانی، اینها در واقع اون بخش، خب همونطور که میدونید دویس و نوکوان اینا میان در باره ای پروژه شون از اون بحث رادیکال شروع میکارن که زبان ناشناخته است رو، یا فعلا برای ما انگار که اون نظام مفهومی ناشناخته است برای که بفهم. برای همین خب اینا مجبوره که در واقع از اون جملات اونجوری شروع کنه، ولی برای اینا در واقع اینجا جاییه که در واقع زبان قلابش در واقع به جهان گیر کرده، و بعد بقیه جملات هم حالا با یک روندی، با یک زنجیره‌ای بالاخره به این بنیانی که در واقع به جهان وصله وصل میشن، یا حداقل اینا اینجوری فکر میکنن. بنابراین حالا خب زبانم که کل معانی کلیگرانه است، ترم ها در نمیدونم جملات مختلف ظهور پیدا میکنن و اینا، بالاخره اینجوری با هم دیگه وصلن. ولی در مورد این که خب نگاه کنید، یه بحثی هستش که دیویسون اومد اونجایی که داشت در مورد جهان صحبت میکرد، داشت در مورد در واقع ابزار ارجایی زبان صحبت میکرد و میگفت که ما بیایم نقش ارگانایزینگ، یعنی ما وقتی در واقع ترم ها صحبت میکنیم قراره به اشیای در جهان ارجاع بدن دیگه، و اینها در واقع در اونجاست که زبان نقش ارگانایزینگ پیدا میکنه. و اون بحثش دیویسون سر اون بحث ارگانایزینگ میگفت اگه نسبیگرا بیاید بگوید که ما مستقیما دخیلیم در بر ساختن جهان، اون وقت منظور اون چیزه؟ آیا منظورش اینه که در واقع واژگان ما، ترمهای ما در واقع چیزهای مختلفی رو در جهان می سازن که بعد به اون ارجاع میدن یا نه؟ حالا این تو کوهان خب گاواگای و ربیت و آندی تشربیت پارت و اینا در واقع کوهان نتیجه میگیری که نه، همین جوری هست. واقعا ما هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم که شخص جهان و انتولوژیش در واقع چی، از یه جایی به بعد دیگه نمیتونیم حداقل بفهمیم که در مورد کلها حرف میزنی یا در مورد جزها یا در مورد برش‌های زمانی. ولی حالا این اتفاقات تو دیویدسون توی خودت عجیب غریب هست، یعنی این که میادش و میگه که نه ما میتونیم انگار که فکت های معنایی مشخصن یا اون اشیا معلومن که چیا هستن. حالا تو بحث دیگه البته منظورش این نیست که در واقع معانی انتیتی هستن، ولی همون بحث ارجاع که به میون میکشه، بنابراین اون بخشش که درباره اون بحث ارگانایزینگ، اون بخش ارجاعی زبان صحبت میکنه. ولی وقتی که میره تو بخش جملات، وقتی در واقع اون وقت میگه توصیف شما از آن چه که در جهان وجود دارد چه چیزی است، حالا اینجا پای اخلاق و اینا میاد وسط، اونجا در مورد دیگه چی صحبت نمیکنه کامن بورد. خب اینو قبول دارم. نگاه کنید شما وقتی که خود در موارد بیسیکی هست، نهایتاً این تحریکات حسی شما تحریکات، خب اینجا مشکل اون چیز به وجود میادش که ما چجوری بیایم این دیتاهای حسی، یعنی این دیتاهای اون چیزهایی که شبکه‌های عصبی ما و ریسپتور عصبی ما دارن میگن چجوری قرار اینا مقایسه کنیم. حالا این تو که بحثی مثل کوین در واقع این میشه که ما راه دیگه‌ای هم غیر از این نداریم که همین چیزی که به ما میگه همینه، یه چیزی بیشتر از این نیست. ولی دیویدسون که موضوعش مشتری خارجیه در واقع، حالا میگه تو این بخش صحبتاش خیلی سنسیتیو نیست به این، چون که داره میگه که در واقع این دیتاهایی که داره به شما میرسه، در واقع اینها چیزهایی هستن که از اون اشیای جهان خارج داره به شما میرسه، خب شما دارید دریافتش میکنید، خیلی هم اختیاری توش ندارید. ولی چون که از جهان مشترک این دیتا ها داره ما میرسه، حالا وقتی این بحث در واقع این بحث سوبژکتیوش که شما اینها در حالا درون شما چجوری داره شکل میگیره، این دوباره برمیگرده به اون بحثی ریشه که داویسون داره که همون که سابجکتیویتی و اینتر سابجکتیویتی و ابجکتیویتی در واقع همش با هم دیگه اتفاق میفته. و اگر شما در واقع اون مفهوم تروس و مفهوم عینیت جهان مشترک رو نداشته باشید، اصولا دیگه نالجی هم نه به جهان خارج دارید، نه به خودتون و نه به اذهان دیگه. واقعا این از اونجا میاد شروع میکنه به ساختن، میره بالا و بعد خیلی درباره مورالیتی اینا صحبت نمیکنه. وقتی صحبت میکنه اونجا هم در واقع حرفش اینه که بالاخره اینا یه جوری میان میرسن به همین مبانی در واقع مشاهداتی ما، مبانی یعنی بالاخره توی زنجیره به اینا وصلن. حالا اون کلگرایی اونجا داره عمل میکنه که اینا رو به هم دیگه وصل میکنه. حالا یه بحثی هم خب برمیگرده سر موتیویشن، این که چی موتیویت میکنه شما رو برای امر اخلاقی. و حالا اون بحث فکشوال متا اتیکسیش که حالا به احساس وارد اونا معمولا یعنی اصلا نمیشه، ولی خب مکدول اینا اصلا خیلی بحث در راجع میشه.
سوال زیاد یکونیم حقیقت. یه سوال از آقای محمد امینی، یه سوال از آقای کربارکی‌زاده و آقای متین همدانی هم سوال آخر بپرسن.
من سوالم میتونم هم دکتر کربارکی‌زاده پاسخ بدم هم دکتر محمد امینی. من اول دکتر کربارکی‌زاده توی سخنرانی اول ریلیتیویزم رو در مقابل ابجکتیویزم قرار دادم، من یه ذره برام عجیب اومد. بعد دکتر محمد امینی هم همین کارو کردن، دوباره عجیب اومد. بعد من رفتم مدخل استنفورد باقرامیان رو دیدم ایشون هم همین کارو کرده و من با هر دو نفر توی کانفلیکت قرار گرفتم. ببینید برای من عجیبه که چرا باید ریلیتیویزم در مقابل ابجکتیویزم قرار داد و تعریفش کرد. توی سخنرانی دکتر محمد امینی حتی یه جایی از این صحبت شد که اون برداشت سابجکتیو از ریلیتیویزم برداشتیه که مثلا به خود تکینگاری می انجامه که مورد قبول نیست. پس اون چه دریافتی از ریلیتیویزمه که هم ابجکتیو نیست هم سابجکتیو نیست اینطور که شما گفتی؟ ببینید من یه مثال میزنم و سوال اولم تموم میکنم. سوال دوم تو 10 ثانیه میخوام بپرس. باش. ببینید مثلا در مورد اخلاق شما میتونید معتقد باشید که یه سری نرم ها و معیارهای ابجکتیو به یه معنی اینتر سابجکتیو، مثل اگر کانونشن ها قراردادهای اجتماعی رو چیزای ابجکتیو بدونید، اونها تعیین میکنه توی هر جامعه که معیار اخلاقی چی باشه. اون معیار ابجکتیوه ولی نسبت به جامعه رلاتیوه. پس نمیشه در تقابل با رلاتیویزم قرارش داد. این شما یه سری نرم های ابجکتیو دارید بله، ولی در مقایسه با جامعه های مختلف رلاتیو هستید. به یه معنی شما یک جور ابجکتیو رلاتیویست هستید. به نظر مشکلی ایجاد نمیشه.
ببینید وقتی که میگیم در تقابل با ابجکتیوه، ابجکتیو به معنی اینه که مستقل از هر چارچوبی باشه. اگر مستقل از ذهن و مستقل خب یعنی چیزهای دیگه وابسته به چارچوب‌هایی که میشه همش ذهنی میشه. پس کنید بگید طبقه اجتماعی، قدرت، اینها همش یه جوری
ذهنی نیستش. عینیه مثلا پاپر.
ببینید اگر فرض کنید از یه جامعه به یه جامعه دیگه فرق کنه، این تغییر میکنه و بهش نمیگیم عینی. درسته که درون چارچوب توافق وجود داره وابسته به یک معیار، ولی از یه چارچوب به یه چارچوب دیگه بریم تفاوت داره. بنابراین عینی نیست. به این معنی عینی نیست، چون تعدد داریم در چارچوب های متفاوت عینی نیست.
یعنی عینیه.
آره ابسولوتیسم میخواد بگه که اصلا هیچ ربطی، اگه یه معیار باشه برای قضاوت مثلا خوبی یا بدی، این معیاره اصلا دیگه یه دونه است، تعدد نمیده.
این
ابسولوتیسم. عینی گرا هم میتونه همین باشه. عینی گرا هم میتونه بگه اون یه معیاره هست مستقل از منو من وقتی که من میگم منظور من، طبقه من، جامعه من، عواطف من، احساسات من و هر من نوعی است. حالا جوی شما هر نهاد اجتماعی هم یه جوری میتونید مرتبطش به انسان بکنید دیگه، به این معنی است.
نسبیگرایی نمیگه که خلاصه صدق هر کس برای خودش خوبه. من گمان میکنم که آخرتر به اینجا میرسه قضیه، برای اینکه این چیزها، این موجوداتی مثل چارچوب مفهومی، طبقه اجتماعی، نمیدونم اینا چیزهایی باز خودشون یک برساخته هایی هستن که ما دسترسی مستقیم بهشون نداریم جز از طریق اظهارات افراد. یعنی هیچ مفهومی مثلا از فرض کنید که طبقه اجتماعی ما نداریم که همه افراد یه طبقه اجتماعی روش وحدت نظر داشته باشن. یعنی اینا در واقع به همون اندازه خودشون تابع چارچوب‌های مفهومی شخصی هستن که جهان خارجی فرق نمی‌کنه. اینا یک بدیل‌هایی است برای جهان خارجی ساخته شده، برای اون جهان عینی مشترک، که توضیح بدن که چرا یه ثبات نسبی لااقل در بعضی اظهارات بعضی جماعتهایی که در شرایط مشترکی زندگی میکنن فلان اینا دیده میشه، ولی هیچ دلیل نداره که ثبات مطلق باشه در اینا، وحدت باشه. و آخر سر هر کدوم از این حرف آدم ما که به عنوان یک نماینده ای از اون جماعت حرف میزنه یا حرفش به عنوان نماینده اون جماعت محسوب میشه، آخر سر داره حرف خودش رو میزنه. یعنی آخر سر معال نسبیگرایی اینه که هر کسی در واقع، من نمیخوام بگم این چیز بدیه ها، اگر بگم خوب باشه، ولی در واقع درست و غلط هر کس برای خودشه.
کامنت
خیلی معلومه.